سلام علی جمیع انبیائه و رسله و علی سیدنا و مولانا خاتم النبیین ابی القاسم محمد ابن عمه و وصیه من بعده مولانا علی امیر المؤمنین و علی الائمه الهداة من ولده و الخیرة من آله و صحبه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سخنی که با شما دارم سخنیست که شاید نتوان در یک ساعت جمع و جورش کرد. ما در این سرزمین ایران نهضت‌ها قیام‌ها داشته‌ایم. حداقل از نهضت تنباکو به این طرف کشور ما شاهد قیام‌ها و نهضت‌ها بوده، گاهی در سراسر کشور، گاهی در بخشی از کشور. این نهضت ها معمولا با دو محور سر و کار داشته، با دو طرز فکر، با دو نوع انگیزه. یکی محور اسلام و مذهب که همواره محور اعلا و اقوا و پرتوانتر بوده، و دیگر محور ملیت و وطن که کم و بیش در نهضت‌ها حضور داشته. من مطلب رو از همین نهضت ملی نفس به این طرف دنبال می کنم، چون قبلیا شنیده‌ها و خونده‌های منه، ولی از نهضت ملی به این طرف بیش از هر چیز مراحلی بوده است که در آن کم یا بیش حضور داشتم. در سال 29 من یک طلبه جوان بودم، در تهران سال آخر دانشگاه را هم می‌گذروندم. اون سال رو تهران بودم، 29-30. سالی بود پرهیجان برای جوانهایی که علاقه ای داشتن به این مسائل و این آرمان‌ها. تهران در اون موقع جاذبه خاصی داشت. من یک روحانی جوان بودم که در دانشگاه هم بودم، در نتیجه از دو سو با جریان‌هایی که رخ می‌داد رابطه و پیوند روحی داشتم. از یک سو به اعتبار حضور روحانیت در آن نهضت، مرحوم آیت الله کاشانی چهره روحانی مبارزی بود که به راستی در آن سالها می درخشید. در بسیج نیروها، در ترسندن دشمنها به راستی نقش اول رو داشت. علاوه بر این مرحوم آیت الله العظما آقای حاسب محمدتقی خونساری رضوان الله علیه، ایشان هم در حد یکی از مراجع دوم قم، چون مرجع اول مرحوم آیت الله العظما پروجردی بودن، ولی مرحوم آقای خونساری و مرحوم آقای حجت اینها نیز مراجعی بودند و مرجعیتی داشتند و مرجع تقلید به حساب می آمدند، حوزه درس ارزندهی داشتند و احترام والایی در روحانیت. مرحوم آیت الله خونساری، آسم متقی خونساری رحمت الله علیه، ایشان هم در مبارزه حضور داشتند و وارد شده بودند، اما نه در نقش کارگردانی. کارگردانی از ناحیه روحانیت در دست مرحوم آیت الله کاشانی در تهران بود. ماها به اعتبار طلاب جوانی که به این مسائل علاقه داشتیم و عشق می‌ورزیدیم، حضور در صحنه‌ها برامون مطلوب بود. و به اعتبار ارتباط با دانشجویان در دانشگاه نیست، و به اعتبار دوستانی که داشتیم و آنها همه با ما هم فکر و هم آرمان بودند. هم در اون موقع در تظاهرات و اجتماعاتی که در تهران بود می رفتیم، مثل حالا که افراد میرند، می رفتیم به عنوان شرکت کننده و مسائل رو از نزدیک می دیدیم. دقیقا وقتی طرح مسئله انقلاب و نهضت از مرحوم آیت الله کاشانی و عده‌ای از روحانیین و جناحی از متدینین به این طرف می آمد، دیگر مسئله نفت بود و مسئله ملیت بود. خوب یادم سخنرانهایی که دانشگاهی بودن از اساتید یا شبه آنها و چهره های آن مبارزه بودند. در این بالکن در میدان بهارستان یک بالکنی بود در ضلع شمال غربی، اونجا محل سخنران ها بود، سخنرانی می کردن. هر چه گوش تیز می کردی ببینی آیا دین و اسلام و قرآن هم محور است؟ ویدو اونجا محور از این حرفا خبری نیست. اونجا محور نفت است، اونجا محور ملیت است، اونجا محور ایران است و وطن است. این طرف می آمدی در روحانیت، اونجا محور مذهب و پاسداری از قرآن و تعالیم اسلام بود، ولی اونجا نیز صحبت نفت بود، اونجا نیز صحبت ملیت بود. خب به این ترتیب جمع‌بندی کنی چی میشه؟ در صحبت‌ها و در طرح شعارها عملا شعار بیشتر و فراوانتر میشد شعار نفت و شعار ملیت و نه شعار اسلام. خب این تلاش ها به ثمر رسید و با این مبارزات دکتر مصدق نخست وزیر شد. این مبارزه در مرحله نفت به پیروزی رسید. در مرحله استقلال چطور؟ در مرحله مذهب و اسلام چطور؟ هر دو علامت سوال دارد و دومی علامت سوالی بزرگتر. با روی کار آمدن دکتر مصدق دیگه مبارزات خیابانی و شبه خیابانی مطرح نبود. صحنه مبارزات دو جا بود: روی پرده در پارلمان و روزنامه ها مجلس، پشت پرده در خیلی جاها به خصوص در ارتش و نیروهای انتظامی و برخی از مراکز حساس سیاسی. سال 31 آمد، تیر ماه 31. در آن موقع من بر حسب معمول که ماهای تیر و مرداد رو به اصفهان می آمدم، اصفهان بودم. وقتی که قوام السلطنه آن ارد معروف خودش رو خوند و من از بیرون رادیویی که در خیابان بود شنیدم، بی اختیار از خونه اومدم بیرون. خیلی برای من جالب اون حالت که اصلا نمیدونستم به کدام سو میرم، میدونستم تو خونه نباید باشم، باید بیام بیرون. آمدم بیرون، سراغ گرفتیم آقا حرکتی، تلاشی، کجا، مرکزیتی. آمدیم طبق سنت قدیم به سمت تلگراف خانه در دروازه دولت، دیدیم بله اونجا اجتماعی هست. رفتم توی تلگراف خانه، چند نفری اونجا بودن، قرار برنامه سخنرانی بود. اونجا یک سخنرانی به عهده گرفتم، مسئله کانال سوئز مطرح بود و مسئله نفت در این طرف خاورمیانه، کانال سوئز اون طرف خاورمیانه. اینها رو تحلیل کردم در یک تحلیل سیاسی و برای برشوراندن مردم، و ستاد اعتصاب تشکیل شد در یکی از این بالاخونه های روبروی تلگرافخانه که حالا خرابش کردن. 8 نفری عضو این ستاد شدن و کارها به راه افتاد تا روز 29 تیر که همتون اونایی که با تاریخ آشنا هستید میدونید که در 29 تیر در اصفهان برخورد روز 29 تیر شد نه 30 تیر. در روز 29 تیر روحانیت در صحنه حضور پیدا کرد. مرحوم حاج شیخ محمد رضای جرقویی یک عالم تنومند صمیمی بود که در این حال روشن فکرم بود. ایشان از مدرسه صدر مدرس بود اونجا، با طلاب و عده از اهل علم حرکت کردند، آمدند به میدان اعتصاب و در همان زد و خوردها ایشان افتاد، ضربه خورد و خیلی های دیگر. پس روحانیت در صحنه حضور داشت، حضور فعال، حضور بسیج کننده نیروهای مردمی. خیلی گروه‌های دیگه هم حضور داشتند، اما اون چه مطرح بود و اون چه به دنبال این قیام خونین به دست می آمد، بازگشت دکتر مصدق بود به عنوان یک حکومت ملی بر سر کار. بنابراین باز محور چی بود؟ ملیت. با قیام 29 و 30 تیر در شهرهای مختلف ایران، دکتر مصدق بار دیگر نخست وزیر شد و در این نوبت می‌بینیم که حتی همین روحانیت مبارز آرام آرام از صحنه باید کنار برود و تداوم آثار قیام خونین 29 و 30 تیر در شکل یک حکومت ملی به جلو می رود. و چون پیوند میان ایمان الهی و ایمان خدایی و ایمان مذهبی، ایمانی که در اعماق روح مردم ریشه دارد، حتی مردم کم مبالات اونها هم در این راه از خود عشق و علاقه خاصی نشون میدن، پیوند میان این انگیزه بزرگ الهی و مقاومت مردم آرام آرام ضعیف می شود. و حدود 1 سال و 1 ماه بعد، 13 ماه بعد، در مرداد 32 می بینید که مقاومت مردم در برابر توطئه آمریکا و عمال دست نشوندهش در ایران می رسد به حد اقل. چرا؟ چون انقلاب مردم از محور غلطیده است. اونها که با انگیزه دینی و شور دینی در صحنه ها می آمدن، اینها دیگر انگیزه‌ای برای حضور در صحنه های خون و شهادت نمی بینند. این وضع ادامه داشت. به دنبال کودتای ننگین 28 مرداد که به هر حال علیه ملت صورت گرفت، حکومت جبار شاه با ستم پیشگی و خفقان و ظلم و ستم و جور هرچه بیشتر پایه‌های خودش رو مستحکم می‌کرد. مقاومت‌هایی که در برابر این حکومت جبار می‌شد باز چند گونه بود. محور باز معیارهای ملیت است، اما به جایی نمی رسد. در سال 39 و 40 بار دیگر استاد ازل که پشت پرده تلقین می کرد به توتی صفتان روی پرده، گفت یک کمی شلش کنید، دریچه اطمینان رو باز کنید. و وقتی دریچه اطمینان رو باز کردن، باز حرکت ها بر محور ملیت اومده. یک گروه از مسلمان ها هم که یک تشکیلات سیاسی جدید به وجود آوردند که مذهب در او حضور بیشتر داشت، اونها هم نه نام گروهشون نام اسلامی داشت و نه اساسنامه و مرام نامشون نشوندنده یک گروه مکتبی بود، اونم باز ملی بود اما با حضور بیشتر مذهب. و بعد سال 41 فرا می رسد. سال 41 سال نقطه عطفی تاریخی در انقلاب های ملت ایرانه. در سال 41 پرچمدار مبارزه یک استاد بزرگ حوزه است که تنها خیلی شاگردان برجستش در حوزه و سراسر ایران نیروی عظیم تشکیل می دادن. بزرگترین حوزه درسی قم در اون سالها متعلق بود، بزرگترین و جوانترین و شادابترین و پربارترین حوزه درسی فقه در قم در اون سالها متعلق بود به استاد بزرگمان آیت الله خمینی. پرچمدار مبارزه یک استاد و یک مرجع تقلید است. قانون فرماندهی و ستاد شهر قم و حوزه علمیه قم است. همرزمان مراجع دیگر تقلید و روحانیین بلاد و طلاب حوزه است. شعار مبارزه صرفا شعار اسلام است. اون که از دست می رود، اون که در معرض خطر قرار گرفته، اسلام است و روحانیت و ملت با روحانیت به پا خواسته تا از اسلام حراست کند. مسائل دیگر مطرح می شود اما به تبع. چی شده؟ پس از نزدیک به 100 سال از تاریخ انقلاب های ایران چه تازه ای رخ داده؟ تازه ای که رخ داده این است که انقلاب ملت یک پارچه اسلامی و دینی و قرآنی شده است. در پی این نقطه عطف جمعیت های متشکل علنی سری نیمه علنی به وجود می آید. یکی از این جمعیت ها که باز چون من در او شرکت داشتم و در شورای فقاهتی و روحانیتی آن به امر امام بودم در سالهای 42 و 43 که ایران بودم، جمعیت هیئت های مؤتلفه بود. این جمعیت از توده مردم تشکیل می شد. توش تحصیل کردم بود اما بیشتر توده و خلق بودند. از همون هیئت‌های دینی بودن، همونایی که سینه می‌زدن یا حسین یا حسین می‌گفتن، همونها آمده بودن تشکیل داده بودن یک سازمان منظم اسلامی سیاسی را، و چون به ولایت فقیه از همون وقت پایبند بودن، از امام خواسته بودن که باید کارهای ما با حضور و نظارت و مسئولیت کسانی باشد از جانب شما که با حضورشون سلامت جهت حرکتهای ما را تضمین کنند. و امام به 4 نفر فرموده بودن در اونجا باشند از جمله من. در این جمع شور ایمان، صداکاری، علاقه، نظم دقیق به چشم میخورد. یک شورای مرکزی داشتند. این شورا از چند گروه بود. هر گروهی برای خودشون سازمانها داشتند. خوب یادم میاد یک روز صبح زود در تمام تهران در اون سال 42-43 یک اعلامیه در سطح شهر تهران سر ساعت پخش شد. دستگاه ساواک وحشت کرد. این چه گروه زیرزمینی است که میتونه سر ساعت معین در همه تهران یک اعلامیه ضد رژیم را منتشر بکنه؟ از همون جا بود که فشار رژیم برای پیدا کردن این گروه بالا گرفت، ولی تا ترور منصور پیش نیامد این گروه لو نرفت. با ترور منصور شاخه نظامیش دستگیر شد و در پی آن شاخه سیاسیش. ببینید، یک سازمان به وجود میاد بر محور اسلام، انقلاب اسلامی شده است. انقلابیون مقیدن کارهاشون بر اساس اسلام صورت بگیرد. اما مهم این است، از اون پس روحانیت و توده مردم بر محور اسلام در معرکه حضور دارند. تداوم انقلاب بیش از هر چیز بستگی پیدا کرده است به حضور اسلام و علمای اسلام در صحنه. و این ادامه دارد تا سال 56. در سال 56 زمینه برای رشد و شکوفایی انقلاب فراهم شده. سیاست جهانی آمریکا به دنبال رسوایی ویتنام و رسوایی واترگیت دستخوش بحران شده. معادلات جهانی به هم خورده. برنامه‌های ظاهری سطحی مردم گول زن رژیم در ایران رو به شکست کامل است. و زمینه برای اینکه حرکت شتاب پیدا کند فراهم شده. خوب، اینجا دیگه همتون یادتونه، اینجا دیگه با هم یادمون میاد. خوب، در این مرحله کیا هستن که حضور کاملتر، فعالتر، بسیج کننده تر دارن؟ جناحی که با آرمان و انگیزه اسلامی و مذهبی به حرکت در آمده است. آن عاملی که میتونه توده های میلیونی رو به خیابان ها بکشانه، اون عامل چیه؟ عامل اسلام. اونجا که زن و مرد میپرسیدن آه حکم امام است ما از خانه بیرون بیایم، بله پس آمدیم. حساب اینه، تا اعلامیه های روحانیت مبارز منتشر نمی شد، اجتماعات توده میلیونی به وجود نمی آمد. اولین راه پیمای پرشکوه را یک روحانی جوان شجاع از خود گذشته، این برادرمان آقای هادی قفاری، به دنبال نماز عید قیطریه به وجود آورد. نماز که تموم شد جلوی مردم افتاد، حرکت کرد، شعار داد بریم. کجا بریم معلوم نیست، بریم و مردم حرکت میکنن با انگیزه مذهب، اشباع شده از روح مذهب در روز عید فطر و به دنبال ماه مبارک رمضان، ماه صفا، ماه زدودن دلها، ماه پاک کردن نفسها، ماه آماده کردن انسانیتها، ماه پرورش دادن شخصیتها، زن و مرد حرکت میکنه. میدان حضور دین است و حضور دین با حضور روحانیت و علمای متعهد مبارز همراه است و مردم در پی اینها بی محابا حاضر و در حرکت. یادم میاد در اولین راه پیمایی بعد از راه پیمایی عید فطر، روز چهارم شوال، 16 شهریور، راهپیمایی به صورتی که هیچ یک از افراد صاحب نظر
باورشون نمی آمد صورت گرفت.
محاسبه های قبلی این بود که روز عید فطر حدود 200,000 نفر راه پیمایی کردند. آیا راه پیمایی روز 4 شوال و 16 شهریور میتوانه به اندازه همون جمعیت بیاره که لااقل شکوه اون شکسته نشه؟ این سوالات افرادی بود که خودشون رو وارث میدونستن، نبض جامعه رو در دست خودشون میدونستن، ولی تجربه نشون داد که اونجا که عامل نیرومند مذهب به کار می افتد، محاسبه ها از کار می افتد. خب چقدر جمعیت آمد اون روز؟
بیش از 1,000,000 نفر در این دومین راه پیمایی پرشکوه شرکت کردند. انقلاب شده بود. انقلاب. انقلاب چی؟ انقلاب اسلامی.
خوب حرکت ادامه یافت.
گاهی کشمکش بود. گروه های ملیگرا در تنظیم برنامه راه پیمایی ها خبر می دادن که مدیریت خوب دست ما باشه، برای اینکه شما آقایون که اهل تشکیلات اداره نیستید، مردم و توده مردم هم که تشکیلاتی ندارن، بگذارید ما تشکیلاتی ها کار رو اداره کنیم.
پاسخ جوان ها این بود که به این آقایون بگید به عنوان بخشی از مردم تشریف بیارید، ما با همه بی تشکیلاتیمون، با همه نداشتن سابقه تشکیلاتی، عرضه راه انداختن یک راه پیمایی رو داریم، قصتش رو نخورید. راه پیمایی های پرشکوه یکی از دیگری پرشکوه تر و پر جمعیت تر ادامه یافت تا نوکر استعمار فرار کرد. پیروزی به قطعیت نزدیک شده بود،
اما یکی از همین جناح‌های ملی، یک مهره از همین‌ها گویی برای این روز آماده شده بود، آمد به میدون. من میتوانم مملکت را اداره کنم، همه بسپارند به من، انقلاب شده است، ملت به پا خواسته است، شاه هم دیگر برگشتنی نیست، اما من هستم به جای او. کسانی که تا اون تاریخ نتوانسته بودن انقلاب اسلامی رو با هویت اسلامیش بشناسند و بپذیرند، و یک گروه جوانان و انسانها و برادران و خواهران مؤمن به اسلام و انقلاب اسلامی که میخواهم مسئولیتشون را، مسئولیت خطیرشون را به اونها گوشزد کنم. این دو گروه خوب توجه کنند. از اون تاریخ انقلاب با یک مسئله روبرو شد و اون مسئله اینه که خوب انقلاب اسلامی پیروز شد، رهبر اسلامی، ملت اسلامی، خطوط انقلاب اسلامی پیروز شد، رژیم منفوری را بیرون کرد، آمریکایی رو شکست داد، اروپایی رو عقب راند. اما مدیریت مملکت تکلیفش چی؟ دوباره همون دوستانی که در راه پیمایی ها می گفتن توده ها رو شما به حرکت در بیارید، نظم و تشکیلات و ادارش بدید دست ما، ما بهتر بلدیم، همچین بفهمی نفهمی با زبونی و گاهی بی زبونی می فرمودن به این که آقا اداره مملکت را دیگه بسپارید دست ما که مردان این میدان هستیم. شما هم خوب تشریف دارید، همه ملت تشریف داره، امام تشریف داره، روحانیت مبارز تشریف داره، همه تشریف دارید، قلمتونم روی چشم. اما مسئولیت اداره مملکت رو منطقا همینه میگه، اداره مملکت باید به دست کی داد؟ به دست اونا که کاردان باشن. خب آقا این کاردان ها مسلمون هم حتما باید باشن یا نه؟ اگه بشه مسلمون باشن البته اولاد، ولی اگرم نشد مسلمون باشن، مملکت که نمیشه به حال خودش رها کرد، اداره مملکت رو که نمیشه به حال خودش گذاشت، خب چه عیب داره چند سبایی این غیر مسلمون ها و ضد اسلام ها هم در این پست های اساس باشن؟ عیبی ندارد. حالا از شما مردم نجف آباد که در این انقلاب سهمی بزرگ داشته اید، جز مراکز مقاومت ایران بودید، میپرسم شما در طول انقلاب راضی بودید به یک چنین آینده ای؟ تشخیص ما این بود که این نظر به هیچ عنوان از نظر وظیفه الهی که بر عهده داریم قابل قبول نیست، از نظر اعتمادی که امام دارد قابل قبول نیست، از نظر مهر و علاقه‌ای که امت دارد قابل قبول نیست. به همین جهت ما از اون اول تا حالا مقابل این طرز فکر ایستاده ایم. دوستان ما که پاسدار این مطلبند همواره با کراهت مسئولیت ها را قبول کردند. اگر شما ملت حقیقت رو همانطور که هست بشنوید و بپذیرید و به آن مؤمن باشید و پیوندتون با انقلاب، رهبری انقلاب و مدیریت انقلاب استوار بماند، بگذارید آمریکا تو این خیالها و خوابهای خوش فرو رود به نفع ما، ولی به شرط اینکه خبرچینهای وسواسهای خناسی که دائما یوسوسون فی صدور الناس اینا نیان این مجعولات و بافته های خبرنگاری ها و خبرگزاری ها و تفسیر ها و مفسر های امریکای جهانخوار را به خوردتون بدن، به شرط اینکه شماها دست رد بزنید به سینه این نامحرمان خبرساز، شایع ساز، دروغ پرداز، وسوسه انگیز. ما دیگر غمی نداریم، بگذار امریکا چنین پندارد به سود ما. این یک مطلب. از همه کارکنان شریف دولت میخواهیم با درک تعالی و اوج این انقلاب الهی، با درک عمق این انقلاب در وجدان مردم، با درک انقلاب بودن این انقلاب و این که آمده است واقعا داره ارزش ها را بنیادی تغییر میده و مهارت ها و نیروها و توان هاشون رو در خدمت این ملت و این انقلاب قرار دهن تا ما یک پارچه تر با این دشمنان مکار قدار جهانخوار روبرو شویم. این یک. دو، جوانان، میان سالان، مؤمنان، مردان و زنان با ایمان، به حالت انزوا در نیایید، بیایید به میدون. انقلاب و اداره انقلاب به شما نیازمند است. هر انسان با ایمان صاحب صلاحیت وظیفه دارد خود را به مقامات تصمیم گیرنده در سطح مملکت، در سطح استان، در سطح شهرستان، در سطح بخش، در یک مدرسه معرفی کند و بشناساند. نگویید که این از خود تعریف کردن است. چرا خود ستایی کنم؟ نجانم، این خود معرفی کردن است و انقلاب امروز به این معرفی شجاعانه شما نیازمنده.
الله اکبر.
آنچه برای ما به عنوان اصل و ارزش نخستین و مبدا و سرچشمه ارزش‌های دیگر مطرح است، اسلام است و اسلام است و اسلام. و درست در پرتو همین اسلام است که اصفهانی و مشهدی و عراقی و یزدی و کرمانی و بلوچ و بندرعباسی و گیلانی و ترکمن و مازندرانی و آذربایجانی و کردستانی و عرب و خوزستانی همه می توانند با هم احساس برادری قلبی کنند. وحدت قومی ما، وحدت جمعیتی ما بر اساس یک چنین معیار و محور وحدت محکمتر، عزیزتر، پر اثرتر است. ما ملیت داریم، اما ملیتی بر پای اسلام. ما وطن داریم، ما یک سانتی‌متر از ایران زمین را اجازه نخواهیم داد به دست هیچ بیگانه‌ای بیفتد. اما به عنوان بخشی از سرزمین اسلام که برای پاسداریش این پاسداران عزیز جنباز مجاهد، این ستاره‌های درخشان در آسمان انقلاب اسلامی ایران، ببینید چطور جن بر کف با عشق به شهید شدن میروند به همه صحنه‌ها و میدان‌های خطرناک. این معجزه ایمان است، این معجزه اسلام است، این معجزه اعتقاد به خدا، اعتقاد به وحی است، اعتقاد به معاد است، اعتقاد به عمل صالح است. بنابراین وطن مطرح برای ما، سرزمین برای ما مطرح، اما در پرتو خورشید فروزان مذهب اسلام. این که ما میگیم از ملی‌گرایی انتقاد میکنیم، میتونید معنیش چی میشه؟ خلاصه معنیش اینه که یک ارزش دست دوم را بخواهند جانشین ارزش دست اول کنند. این مخالفت ما خیلی منطقی و روشن و آشکار، نه اینکه ما برامون ملیت بی ارزشه، وطن بی ارزشه، نه، ارزش درجه دوم است. اختلاف ما با کسانی که میخواهند انقلاب بر محور ملیت قرار بگیره همینه. ما میگیم محور اسلام، اونها روبناست، اونا میگن محور ملیت. اسلام دین مردم ایران است، دین اکثریت مردم ایران است، پس محترم است. این خیلی با هم فرق، خیلی با هم فرق. نتیجه ملت مسلمان متحد ایران، هوشیار باش، آگاه باش، حفظ هویت و اصالت اسلامی انقلابت که فریاد کشیدی نه شرقی نه غربی، اسلامی. حفظ هویت اسلامی انقلابت نیازمند به حضور دائم آگاهانه، هوشیارانه، صداکارانه تو در صحنه است. ذره‌ای، لحظه‌ای از صحنه غایب مشو. تو به وجود آورنده این انقلاب بودی و مسئولیت نگهداری و تداومش نیز بر عهده تو، ای ملت مسلمان قهرمان ایران. درود بر شما مردم عزیز با ایمان با شور. اون چه میخواستم عرض کنم در همین جا به پایان رسید. امیدوارم در این عرایضم توانسته باشم پایه‌ای از پایه‌های اصیل و رکین آینده را بر ملت عزیزمان عرضه کرده باشم و سلام فراوان بر همه شما عزیزان باد.
پایان سخنرانی آیت الله شهید دکتر بهشتی که پیرامون هویت انقلاب اسلامی ایران در سال 1359 آن شهید عزیز ایراد فرموده بودند.
نورت ها